سبدهای بارآور باغ. تو را میشناسم من ایش.
بشارت باران.
آغاز گفتارهای صبحگاهی رادیو تاجیک صدای خراسان از مشهد مقدس.
Yeah.
سلام و درود خدمت یکا یک شما مردمی عزیز تاجیکستان و همه شما دوستانی گرامی، صبح شما بخیر و شادی. من مطرب شریفی و همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه همراهی شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن چند آیه از تلاوت قرآن کریم جلب می‌کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم.
بنام خداوند بخشنده مهربان. هر کی به لقای خداوند امیدوار است، به موقع به لقا الله نائل خواهد شد و خداوند شنوای داناست. هر کس در راه دین و ایمان بیشتر کوشش کند، همانا به سود خیش کوشش کرده است. البته خدا از اطاعت و عبادت همه جهانیان بی نیاز است. کسانی که ایمان آوردند و عملهای صالح انجام دادند، ما از سری تقصیرهای آنان می گذریم و بهتر از اعمال نیکشان با آنها پاداش می دهیم. راست فرمود خداوند والا مقام و بلند مرتبه.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة يا كأفضل ما صليت على أحد من اولیائی.
امروز یک شنبه و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارن خدمت شما اعلان میکنیم. پس از صحبت من طبق معمولی هر روز گفتاری تقویمی تاریخ را خواهید شنید. برنامه بعدی راهی رستگاری خواهد بود و سپس تکراری اقتصادی تاجیکستان را میشنوید و پس از آن اخباری سیاسی را خواهد شنید. لطفاً با ما همراه باشید. همکنون تقویم تاریخ آماده پخش است. بریم که بشنویم.
یادی خدا سلام و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سعیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم مرور داریم به تقویم تاریخ امروز یک شنبه 16 مهر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 22 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و مطابق با 8 اکتبر سال 2023 میلادی. ۱۴۴۱ سال پیش در روز 22 ربیع الاول سال 4 هجری قمری در پی توطئه یهودان بنی نظیر برای قتل پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم مسلمانان جنگ با آنان را آغاز کردند. بنی نظیر یکی از سه گروه یهودیان ساکنی اطراف مدینه بودند که بر اساس پیمانی که با حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم عهد بسته بودند که از انجام هر اقدام علیه ایشان و سایر مسلمانان خودداری کنند. پس از آن که بنی نظیر پیمان خود را نقض کردند، پیامبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم از آنها خواست اطراف مدینه را ترک گویند. اما بنی نظیر که از سوی منافقین مدینه وعده حمایت دریافت کرده بودند، حاضر به انجام دستور پیامبر نشدند. به همین علت پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به همراه مسلمانان قلعه های بنظیر را چند روز محاصره کردند تا اینکه آنان مجبور شدند مکان خود را ترک کنند. از این جنگ با عنوان غزوه بنی نظیر نیز یاد می شود. ۹۵ سال پیش در روز 16 مهر ماه سال 1307 هجری شمسی به دنبال مخالفت های مکرر آیت الله سید حسن مدرس از علمای برجسته ایران با دیکتاتوری رضاخان پهلوی به دستور وی تعداد از نیروهای نظامی به منزل مدرس هجوم بردند و وی را به سختی مضروب و مجروح کردند و سپس از تهران خارج نمودند. آنان همچنین اعضای خانواده و اطرافیان وی را دستگیر کردند. سرانجام مدرس بعد از مدت به کاشمر از شهرهای شمال شرقی ایران تبعید شد و در همان شهر در سال 1316 هجری شمسی به دست عوامل رضاخان مسموم شد و به شهادت رسید. ۳۶ سال پیش در روز 16 مهر ماه سال 1366 هجری شمسی رژیم بعثی عراق شهر سامرا را بمباران شیمیایی کرد. در جریان این بمباران بسیاری از غیر نظامیان ایرانی به درجه رفع شهادت نائل آمدند. رژیم بعثی صدام در طول 8 سال جنگ تحمیلی به طور مکرر از سلاح‌های شیمیایی استفاده کرد. در این حملات حدود 100 هزار نفر از نظامیان و غیر نظامیان ایرانی شهید و یا زخمی شدند. مجروحان این حادثه پس از 3 دهه همچنان با اثراتی به جا مانده از گازهای شیمیایی زندگی سخت را می‌گذرانند. جمهوری اسلامی ایران یکی از بزرگترین قربانیان سلاح‌های شیمیایی است. نکته قابل توجه اینجاست که دولت‌های غربی مدعی کنترل سلاح‌های کشتار جمعی از جمله سلاح‌های شیمیایی بزرگترین کمک کنندگان به رژیم جنایتکار صدام در دستیابی به سلاح‌های شیمیایی بودند. و 8 اکتبر روز فرهنگ و ادبیات ارمنی است. 16 مهر ماه مصادف با 8 اکتبر در تقویم ارمنی روز فرهنگ ارمنی نامگذاری شده است و از این روز به مدت یک هفته هفته فرهنگ ارمنی نامیده شده است. در روز فرهنگ ارمنی مدارس ارامنه به خاطر ادای احترام به بانی خط ارمنی یعنی مسروب ماشتوس و یا مسروب مقدس تعطیل است. شنوندگان عزیز و ارجمند، مرور بود به تقویم تاریخ امروز یک شنبه 16 مهر ماه سال 1402 هجری شمسی برابر با 22 ربیع الاول سال 1445 هجری قمری و مطابق با 8 اکتبر سال 2023 میلادی. از همراهی شما با این برنامه سپاسگزاریم.
عزیزان شنونده، آنچه که شنیده تقویم تاریخ بود و در این لحظه شنوندگان عزیز در این لحظه تکرار برنامه اقتصادی تاجیکستان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
اقتصاد تاجیکستان.
با نام و یادی خدا سلام شنوندگانی گرامی، این جانب خلیلی و اتفاقی دیگر همکارانم. برنامه اقتصادی تاجیکستان در هفته که گذشت را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیمی حضورتان میگردانیم. لطفاً تا پایان برنامه ما را همراهی کنید. در برنامه اقتصادی تاجیکستان با بررسی چنین موضوعها خواهیم پرداخت. برگزاری جلسه وزیران اقتصاد و انرژی کشورهای آسیای مرکزی در ژاپن، وزیر انرژی تاجیکستان از تولید سالانه 1,000,000 تن هیدروژن سبز خبر داد. بنیادی 705 مرکز صنعتی تا 3 سالی آینده در ولایت سغد. ظرفیت استخراج 1,500,000 تن سنگ معدنی شرکت تلکا گولد. افزایش استفاده آب در شهر دوشنبه. و نرخ ارز در تاجیکستان. جلسه وزیران اقتصاد و انرژی کشورهای آسیای مرکزی در توکیو برگزار شد. هیئت تاجیکستان با سرپرستی دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخایر آب تاجیکستان در گفتگوی وزیران اقتصاد و انرژی کشورهای آسیای مرکزی و ژاپن شرکت کرد. در گفتگو بین وزیران اقتصاد و انرژی کشورهای آسیای مرکزی و ژاپن موضوعات مربوط به ایجاد جامعه خالص صفر یا نت زیرو در ژاپن و کشورهای آسیای مرکزی، سیاست‌های انتقال انرژی و همچنین طرح‌های احتمال انتقال انرژی با مشارکت ژاپن بررسی شد. تاجیکستان قصد دارد تا سال 2040 برای نیازهای داخلی و عرضه به کشورهای آسیای مرکزی سالانه 1,000,000 تن هیدروژن سبز تولید کند. دلیر جمعه وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان از قصد این کشور برای تولید 1,000,000 تن هیدروژن سبز برای تامین نیازهای داخلی و صادرات به آسیای مرکزی خبر داد. به گفته وی، دوشنبه قصد دارد تا سال 2030 10 گیگاوات ظرفیت انرژی تجدید پذیر داشته باشد. وی با بیان اینکه تاجیکستان کاملا به محصولات نفتی وارداتی وابسته است گفت، در حال توسعه نقشه راه برای تولید هیدروژن سبز هستیم. بنابر آمار آژانس بین‌المللی انرژی، پتانسیل موجود آبی تاجیکستان 4% مورد بهره برداری قرار گرفته است. وزیر انرژی و ذخیره آب تاجیکستان از قصد کشورش برای تولید 500,000 تن هیدروژن سبز تا سال 2030 و دو برابر شدن این رقم تا سال 2040 خبر داد و گفت 75% از این حجم به کشورهای آسیای مرکزی صادر خواهد شد. در 3 سال آینده 705 مرکز صنعتی در ولایت سغد بنیاد خواهد شد. با بنیاد این تعداد کارخانه برای 14,000 نفر فرصتی شغلی ایجاد خواهد شد. در حال حاضر 130 کارخانه و بنگاه صنعتی در ولایت سغد فعال است که 2,685 نفر در آنها کار میکنند. همچنین در نیمه اول سال جاری ارزش تولیدات صنعتی در منطقه سوخت به 12 میلیارد و 106 میلیون سومانی رسیده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته بیشتر است. در این مدت بیش از 2 میلیارد سومانی محصول در بنگاه ها و کارگاه های جدید تولید شده که سهم آنها از حجم کلی محصولات صنعتی کشور 5% است. معاون شرکت تالکا گالد گفت ظرفیت طراحی روزانه شرکت 5000 تن سنگ معدن و ظرفیت فراوری سالانه 1.5 میلیون تن است. خالمراد جمعزاده افزود این شرکت برای 8 ماه سال 2023 محصولات صنعتی به ارزش بیش از 242.5 میلیون سومانی تولید کرده است و گفته وی با رسیدن به ظرفیت کامل تولید طلا به 2.2 تن و سرمه به 21000 تن خواهد رسید. معاون شرکت یادآور شد که هنگام توسعه پروژه ساخت کارخانه متالورژی تمام استانداردهای حفاظت از محیط زیست در نظر گرفته شده است. بنابراین در این پروژه از مواد کیمیایی ضررناک استفاده نمی شود. او اظهار داشت تعداد کارمندان این کارخانه 1000 نفر است. از این تعداد 150 نفر شهروند چین و 850 نفر بومی هستند. و افزود که در این مدت نزدیک به 53 میلیون سومانی انداز به بودجه دولتی واریز شده است. تالکا گالد یکی از شرکت‌های معدنی است که 50% سرمایه آن متعلق به شرکت آلومینی تاجیک و باقی مانده آن متعلق به چین است. شرکت آب و کاریز شهر دوشنبه اعلام کرد استفاده آب در پایتخت تاجیکستان در حال افزایش است. با گزارش سپوتنیک شهر دوشنبه سال تا سال در حال گسترش است و بر تعداد بناهای بلند آشیانه و جمعیت پایتخت افزوده می شود و بر این اساس مصرف آب نیز افزایش می یابد. مسئولان شرکت آب و کاریز دوشنبه تاکید کردند به دلیل تغییر اقلیم منابع آب در حال کاهش است و به همین دلیل ساکنان باید در مصرف آب صرف جویی کنند. همچنین مسئولان آب و کاریز دوشنبه از مشترکین خواستند تا نسبت به پرداخت سروقتی هزینه های خدمات رسانی اقدام کنند. پیش از این آب و کاریز شهر دوشنبه نگرش نادرست ساکنان در استفاده از آب را باعث بروز حوادث در خطهای لوله آب رسانی می دانست که در نتیجه صدها مزرعه بدون آب می مانند. پختکاران ناحیه سپیتامین 14600 تن پخته جمع‌آوری کردند. رئیس ولایت سوخت نیز در بازدید از مزارع در امور برداشتن پخته مشارکت و توصیه های به کشاورزان و برداشت کنندگان برای جمع‌آوری به موقع و امنی پخته ارائه کرد. تأکید شد که مسابقات کارگری برای قدردانی از کار پختکاران برگزار و به هر منطقه که در 20 روز اولی برداشت پخته پیشتاز باشد جایزه های اهدا می شود. رئیس منطقه سوخت هدیه های به تعداد از کشاورزان داد. روزانه تا 240 کیلو پخته از زمین های زراعتی ناحیه سپیتامین برداشت می شود. و اعلامی برنامه توجه شما را جلب میکنیم.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلام می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی مشهد 2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
در گزارش برنامه صحبت کارشناسی تاجیک قاسم بیگ محمد را درباره راه‌های همکاری و همگرایی کشورهای آسیای مرکزی برای رشد اقتصادی این منطقه میشنوید.
واقعا هم کشورهای آسیای مرکزی علاقمند ثبات و آرامش افغانستان هستند، چون بدون این نمیتوان امنیت و ثباتی در از مدت منطقه را تامین کرد. میخواهم بگویم که کشورهای آسیای مرکزی در کنار پروژه هایی که روسیه دنبال میکند، مثلا اتحاد اقتصادی اوراسیا و پروژه چینی یک کمربند یک جاده، باید از امکانات و ظرفیت های پروژه آسیای مرکزی بزرگم بهره برداری بکنند، چون تمام سیاست های کشورهای آسیای مرکزی، سیاست خارجی این کشورها بر این اساس و مبناست که یک توازن بین منافع قدرت های جهانی را در آسیای مرکزی ایجاد بکنند و فکر میکنند این سیاست، سیاست کاملا منطقی و درست در آسیای منافع ملی هر یک از کشورهای آسیای مرکزی می دهد.
در بازارهای تاجیکستان این شب و روز یک روبل روسی برابر با 11.13 درهم، یک دلار آمریکایی برابر با 10.95 درهم و یک یورو 11.63 درهم معامله می شود. اینک رسیدیم به پایان برنامه اقتصادی تاجیکستان از بخش تاجیکی صدای خراسان. تا برنامه های دیگر شما را به خداوند بزرگ می سپاریم. خدا یار و نگهدار.
دوستان ارجمند، در این لحظه تکراری راهی رستگاری را میشنوید. لطفاً با ما همراه باشید.
صدای خراسان تقدیم میکند.
راهی رستگاری،
برنامه‌ای پیرامون اخلاق، معنویت و معرفت بشری در پرتو آموزه‌های الهی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنیم خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، همراهانی گرامی گفتارهای صدای خراسان. بخش دیگر از سلسله راه رستگاری اینک آغاز می شود با ذکر این مطلب که در گذشته بحث های مهارت های ارتباطی کودکان را بررسی کردیم. با ما همراه باشید. امروز اکثر والدین از تلویزیون به عنوان راه حل جهت سرگرم کردن فرزندانشان استفاده می کنند تا بتوانند به مشغله های خود برسند. توصیه می شود زمان روشن بودن تلویزیون را محدود کنید. سیناریو سازی، بازی های خودجوش، تعامل با همسالان یا بزرگترها فرصت مناسبی برای رشد کودکان و پرورش مهارت های ارتباطی آنها فراهم می آورد. هر قدر فرزندانتان بیشتر در معرض ساختارهای زبانی قرار بگیرند، زودتر شروع به درک آنان خواهند کرد. زمانی که دارید برای کودکانتان کتاب می خوانید، می توانید عکس های کتاب را با او نشان دهید، در مورد عکس ها برای او توضیح دهید و او را برای هم صحبت شدن با خودتان تشویق کنید. این کار باعث افزایش قدرت تخیل کودک می شود. همچنین او را با ساختارهای زبان، جمله ها و واژه ها آشنا می کنید. سالهای نیز در ادامه همنشینی با کودکان، از جمله در مسئله کتاب خواندن، از آنها بپرسید. همین پرسش و پاسخ های شما سبب می شود تا فرزندتان شروع به فکر کردن و استدلال نماید. اعتماد به نفس و خودباوری یک سبک رابطه می باشد که با توانایی بیان مستقیم و مطمئن نظرات، احساسات یا عقاید خود با احترام به حقوق دیگران و موقعیت‌های اجتماعی مشخص می‌شود. جسارت بر عزت نفس و اعتماد به نفس فرد تأثیر می‌گذارد. بنابراین بدون شک تمرین جسور بودن برای نوجوانان بسیار سودمند می‌باشد. این یک مهارت پیچیده است که می‌تواند از طریق برنامه تمرینی ارائه شده با مربی یا درمانگر به دست آید. گرچه برخی از جنبه های جسارت می تواند از طریق تمرین های ساده در خانه و در زمینی مکتب آموزش داده شوند، اما باز هم این موضوع یک موضوع خیلی پیچیده و نیاز به صبر و حوصله فراوان دارد. شاید مهمترین نکته مطلب یاد شده این باشد که به نوجوان اطمینان دهیم، مطالعه حق خود، سوال پرسیدن، آغاز کردن صحبت و بیان نظرات و احساساتش را در خود پرورش دهد و این کارها هیچ مانعی در رشد او ندارد. گفتن نه به افراد دیگر به روش محترمانه نیز هیچ اشکالی در روش تربیتی ندارد و برای آینده کودک از اهمیت خاصی برخوردار است.
اللهم صل على محمد وآل محمد 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 اللهم صل على محمد وآل محمد.
از آن همراه برنامه راه رستگاری را از صدای خراسان میشنوید و امید است تا این قسمت از برنامه مطلب های مطرح شده مورد توجهتان قرار گرفته باشد و در جهت رشد شخصیتی و افزودن مهارت های خود شما و فرزندانتان کمک کرده باشد. اما در چند برنامه گذشته از صحبت های خانم دکتر لیلا رشیدی، کارشناس امور تربیتی، استفاده کردیم که موضوعات مختلفی مرتبط با رشد خانواده از جمله همسران و کودکان را مطرح کرده بود. اینک قسمت دیگر از صحبت‌های ایشان آماده پخش است.
ما در واقع از دید ساختارهای شخصیت به طور کلی دو نوع محاوره و الگوی ارتباطی را مطرح کردیم. الگوی ارتباطی بالغ
بله.
و الگوی ارتباطی الگوی ارتباطی مکمل و متقاطع. مکمل، حالا من یه مثالی که رایج تره براتون زدم که بالغه و متقاطع هم ارتباطی که قطع میشه، ادامه پیدا نمیکنه و صحبت به جایی نمیرسه. من در ارتباط با این در واقع سه تا مرحله مهم، کودکی، نوجوانی و جوانی، یه تیکه تکمیل بکنم صحبتامو. این که کودکی و نوجوانی خب آمیخته از حمایت و نظارت هم دارن،
بله.
ولی وقتی فرزندان به سن جوانی میرسن، انتظار میره که در اون خانواده در واقع اون اندازه نظارت و کنترلگری به اون معنایی که دوره نوجوانی و کودکی ما داریم از خانواده ها ندینیم. ما علت این که خیلی مواقع میبینیم مثلا در یک خانواده ای، من بارها شده بین مراجعانم دیدم، مثلا یک آقا پسری مثلا 37-38 سالشه، مثلا 32-33 سالشه، ولی همچنان توسط والدینش مثلا در زندگی مشترکش همچنان والدین در واقع از دور رصد میکنن، نظر بیش از اندازه میدن، دخالت میکنن. یکی از دلایلش اینه که اون ارتباط بالغی که از دوره نوجوانی باید برقرار میشده برقرار نشده. یعنی اون ارتباط بالغانه که باعث میشه که فرزندان بلوغشون، بلوغ فکریشون و بلوغ ارتباطیشون شکل بگیره و مستحکم بشه، متاسفانه شکل نمیگیره. مثلا خیلی مواقع ما میبینیم که مثلا یک خانوم یا آقایی که 30 سالشه ولی وقتی به گومگو پیدا میکنه با همسرش، میره سری در واقع گزارش به خانوادهش میده، پشت مثلا خانوادهش قایم میشه، خانواده هم در واقع تعارض پیدا میکنن با هم دیگه. یکی از دلایلش اینه که بالغانه رفتار نمیکنن، چون در واقع این ساختار بالغ شخصیت هنوز خوب شکل نگرفته. من حالا به همین حد اکتفا میکنم تا بتونی برسیم به در واقع الگوهای ارتباطی بعدی.
ارتباطی که من ابتدای صحبتم هم به اون اشاره کردم، الگوی ارتباطی تقاضا کنارگیری هست. یعنی مثلا اگر تو رابطه زوجی ما بخوایم مثال بزنیم، یکی از زوجین همواره تقاضا میکنه که مشکل رو حل بکنه، یا همواره تقاضای محبت و توجه داره، اما طرف مقابلش ممکنه که همواره کنارگیری داشته باشه. خیلی دوست دارم در مورد این هم توضیح بدید.
بله، یکی از رایج‌ترین الگوهای ارتباطی که بین زوجین به ویژه زیاد دیده میشه، همین الگوی ارتباطی تقاضا کنارگیری یا تعقیب و گریزه. خب الگوی ارتباطی بین زوجین خیلی متنوع و مختلف. مثلا فرض کنین یک الگوی ارتباطی داریم تحت عنوان الگوی ارتباطی حمله کنارگیری، یعنی زوجینی که تعارضات شدید با هم دارن حمله میکنن، درگیر میشن، تعارض و در واقع بگومگوهای شدید دارن و بعد کنارگیری میکنن، یه مدت کنارگیری میکنن، حالا یا قهر میکنن یا ساکت میشن، دوباره حمله بر میشن به هم دیگه. ما به این الگو ارتباطی میگیم حمله کنارگیری، حمله میکنن، کنارگیری میکنن.
هیچ وقت مشکلشون حل نمیشه.
نه متاسفانه، به خاطر اینکه در این چرخه باطل گیر کردن و هی این الگوی ارتباطی تکرار میشه. یا مثلا ممکنه حمله از جانب یک فرد باشه، یکی از زوجین حمله میکنه، اون فرد کناره گیری میکنه. یک الگوی ارتباطی رایجی که شما اشاره فرمودین، الگوی ارتباطی تقاضا کناره گیری یا توقع کناره گیری، یا بعضی جاها در واقع در بعضی از متون علمی تحت عنوان تعقیب و گریز ازش یاد شده. این الگوی ارتباطی به این شکله که معمولا یکی از زوجین همه شاکی از طرف مقابل که تو چرا به من توجه نمی کنی؟ تو چرا به من محبت نمی کنی؟ مدام تماس تلفنی می گیره، مدام در واقع میره میچسبه به همسرش.
بله.
و میگه چرا مثلا به من زنگ نزدی، چرا مثلا اونجا حال منو نپرسیدی، چرا اونجا مثلا حواست به من نبود توی مهمونی. در حد کوتاه اگر کم در واقع این رفتار انجام بشه اصلا الگوی ارتباطی نیست. حالا ممکنه بعضی از بیننده ها مثلا بگن خب تو اونجا مثلا تو مهمونی
سال پیش مثلا آره. چه
تو مهمونی مثلا چند سال پیش از من گلایه کردی، چرا حواسم بهت نبوده، پس تو حتما الان الگوی ارتباطی رو داری. نه، الگوی ارتباطی وقتی ما اسم الگوی ارتباطی میاریم وقتیه که مدام داره تکرار میشه، در اکثر روزها اکثر مواقع هی داره این تکرار میشه. پس اگر حالا یک بار دو بار زوجین بیان حالا با همدیگه گلایه‌ای بکنن یا یه محبتی درخواست بکنن، لزوما به این معنی نیست که الان یه الگوی ارتباطی شکل گرفته. وقتی ما میگیم الگوی ارتباطی که هی تکرار میشه تکرار میشه تکرار میشه و هر دو طرف میرن در نقش خودشون، یه نفر میره در نقش تقاضا یا توقع و یه نفر میره در نقش کنارگیری یا گریز، و اینا هی همدیگر رو تشدید میکنن.
یعنی چی؟
یعنی هر چقدر
یه تقاضا بیشتر باشه دقیقا. اون کنارگیری بیشتره.
هر چقدر تقاضا بیشتر باشه اون کنارگیری بیشتره. هر چقدر کنارگیری بیشتر میشه هی دوباره تقاضا تشدید میشه. دلایل مختلفی وجود داره و از فردی به فرد دیگه فرق داره. بعضی وقتها یک زوج، یک زن و شوهر ممکنه ارتباط اولیه‌شون نرمال شکل گرفته باشه، یعنی در بدو ازدواج رابطه نرمالی داشتن، ولی یکی از زوجین مثلا سبک دلبستگی اجتنابی داره یا مهارت‌های ارتباطیش ضعیفه یا آدم منزویه. نمیخوام از واژه درونگرا استفاده کنم چون درونگرا بودن با منزوی بودن متفاوته. خیلی مواقع یک آدم درونگرا ممکنه در ارتباط با همسرش ابراز محبتش هم خوب باشه، ولی یک فردی ممکنه که ابراز محبتش ضعیفه، همون زوجی که در ابتدا در نقطه شروع در واقع رابطهشون رابطه نرمالی بوده، به مرور زمان این همسر کمبود محبت رو احساس میکنه. بله. چرا؟ چون اون سرده، طرف مقابل یا دلبستگی اجتنابی داره یا تو خانواده خودش یاد نگرفته. مثلا آقا هیچ وقت ندیده که مثلا پدرش مثلا قربون صدقه مادرش بره محبت بکنه، در واقع
توجه
داشته باشه، یا الگوی ارتباطی الگوی دور و برش نبوده که یاد بگیره و مشاهده بکنه، و یا ساختار شخصیتی یا سبک دلبستگی و یا دلایل دیگه.
دوستان عزیز شنونده، در این لحظه وسیله و روش تماس با بخش تاجیکی صدای خراسان را اعلان می نماییم تا از این طریق شما بتوانید با ما راحت و آسان در ارتباط باشید و پیشنهادات و انتقادات و درخواست های خود را مطرح نمایید. عزیزان، شما می توانید از طریق پست الکترونی mashhad2000@mail.ru با ما نامه‌نگاری کنید و یا توسط اینترنت و برنامه‌های ایمو، تلگرام و واتساپ با شماره +98 935 875 6735 تماس بگیرید و موضوع‌های مورد نظر خود را با ما در میان بگذارید.
و ما یک دیگر از آموزش‌های ضروری در این زمینه تمرین خود آگاهی و احساسات است. درک این که چرا ما روش احساسی خاصی داریم و دانستن این که چگونه این احساسات را عبارت از خود انگیزشی، توانایی شناخت احساسات دیگران یا همدلی و انگیزه دادن به آنها را مدیریت کنیم برای موفقیت و شادی در هر جنبه از زندگی ما و در رابطه های ما با دیگران بسیار مهم هستند. علاوه بر آن چی گفتیم، همیشه طرز بیان بسیار مهم می باشد. در جنبه های غیر کلامی رفتار انسان باید مراقب ارتباط چشمی، لحن صدا، حالت صوت، حرکات، فاصله اجتماعی، زبان و وضعیت بدن و مسائل از این قبیل بود. شنوندگان عزیز و ارجمند، از همراهتان با برنامه راه رستگاری سپاسگزاریم. تا برنامه دیگر که انشاءالله در خدمت شما باشیم، همگی شما را به خدای متعال می‌سپاریم. خداوند یار و نگهدارتان.
آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق برور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در روح و جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسباب و سر بریدی، پیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قبا چه باشد، ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده، آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده، زان شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، پیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، پیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، چون یوسف اندر آمد مصر و شکر به رقصا. ای شاه عشق برور، مانند شیر مادر، ای شیر جوش در روح و جان پدر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، پیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. داران در چرخ او چو باران، آنجا قبا چه باشد، ای خوش کمر به رقصا. در دست جام باده، آمد با تن پیاده، گر نیستی تو ماده، زان شاه نر به رقصا. آمد بهار جان ها، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، پیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. ای شاخ تر به رقصا، جان پدر به رقصا، جان پدر به رقصا، اسبا و سر بریدی، پیپا و سر به رقصا، ای خوش کمر به رقصا. Thank you.
ساعت 5:15 دقیقه به وقت ایران، 6:45 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
بررسی آخرین تحولات سرزمین‌های اشغالی فلسطین در پی عملیات طوفان الاقصی نیروهای مقاومت ضد رژیم صهیونیستی، افزایش 3 برابری تولید کالای پزشکی در تاجیکستان و افزایش واردات گاز اروپا از روسیه. به نام خداوند بخشنده مهربان، با سلام و صلوات بر حضرت محمد و آل محمد. سلام شنوندگان عزیز، این جانب امیری هستم با مشروع اخبار این ساعت. به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان در خدمت شما عزیزان هستیم. هنیه طوفان الاقصی از غزه آغاز و به کرانه باختری خواهد رسید. رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی فلسطین گفت طوفان الاقصی از غزه آغاز و به کرانه باختری و خارج از آنها در هر نقطه ای که مردم فلسطین حضور دارد خواهد رسید. نیروهای مقاومت فلسطین صبح امروز شنبه در عملیات با نام طوفان الاقصی اراضی اشغالی از جمله تل اویو اشدود را با بیش از 5000 موشک و راکت هدف حمله قرار دادند. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس اظهار کرد دلیل اصلی عملیات طوفان الاقصی از سوی مقاومت تعرض مداوم صهیونیستا به مسجد الاقصی، مقدسات و اسیران فلسطینی است. اسماعیل هنیه تاکید کرد در روزهای اخیر هزاران شهرک‌نشین جنایتکار و فاشیست به قدمگاه پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم تعرض و مراسم دینی برگزار کردند و این اقدام مقدمه برای سیطره صهیونیستی بر این مکان مقدس است. رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس با اشاره به اینکه همه امت اسلامی از شرق تا غرب، از شمال تا جنوب، از مسجد الاقصی دفاع خواهند کرد، از همه مسلمانان و همه آزادگان جهان خواست در این نبرد عادلانه در دفاع از این مکان مقدس مشارکت کنند. اسماعیل هنیه تأکید کرد دشمن صهیونیستی برای محاصره غزه تعرض به کرانه باختری رود اردن و همچنین شهرکسازی مبادرات میکند تا مردم فلسطین را از سرزمین خود بیرون کند. به دنبال جنایت های ادامه‌دار رژیم صهیونیستی ضد فلسطینیان و مقدسات مسلمانان در سرزمین های اشغالی، امروز رزمندگان مقاومت فلسطین عملیات همه جانبه و پیچیده را ضد اشغالگران صهیونیست در سرزمین های اشغالی از هوا و زمین و دریا آغاز کردند. تعدادی از تکاوران مقاومت نیز با استفاده از پروگلایدر در برخی از مناطق سرزمین اشغالی فرود آمده و با دشمن صهیونیستی درگیر شدند. در عملیات همه جانبه مقاومت فلسطین در سرزمین های اشغالی تا این ساعت تعدادی از نظامیان صهیونیست به هلاکت رسیده یا زخمی شدند و 35 نفر هم به اسارت در آمدند. در همین حال عملیات جبهه مقاومت در سرزمین های اشغالی در رسانه های هند بازتاب گسترده ای داشت. گزارش خبرگزاری صدا و سیما.
شبکه های تلویزیونی و رسانه های بزرگ هند از دقایقی پس از شروع عملیات نیروهای مقاومت در پاسخ به اقدامات رژیم صهیونیستی به طور ویژه به مخابره آن پرداختند. برخی از شبکه‌ها با قطع برنامه‌های معمولی خود لحظه به لحظه این رویداد را پوشش خبری دادند. این رسانه‌ها در اخبار خود به شلیک بیش از 5000 موشک از سوی حماس، اعلام وضع جنگی از طرف مقامات رژیم صهیونیستی و واکنش‌ها به این درگیری‌ها پرداختند. در رسانه‌های بزرگ هند تصاویر پرتاب موشک‌های جبهه مقاومت، انفجارها در سرزمین‌های اشغالی و ورود نیروهای مقاومت با استفاده از پاراگلایدر پخش شد. عبدالملکی، خبرگزاری صدا و سیما، دهلی نو.
نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران نیز از عملیات طوفان الاقصی گروه مقاومت فلسطینی حمایت کردند. نمایندگان مجلس شورای اسلامی ایران در ابتدای جلسه علنی امروز در واکنش به آغاز عملیات طوفان الاقصی جبهه مقاومت شعار مرگ بر آمریکا، مرگ بر اسرائیل و اسرائیل نابود است و فلسطین پیروز است سر دادند. 36 سالگرد تأسیس جنبش جهاد اسلامی فلسطین. دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در این مراسم گفت امروز رژیم صهیونیستی حتی در پشت دیوارهای حائل در عمق فلسطین اشغالی احساس امنیت نمی کند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از بیروت.
36 مراسم سالگرد تأسیس جنبش جهاد اسلامی فلسطین همزمان در باریکه غزه در فلسطین و بیروت برگزار شد. شماری از شخصیت‌های فلسطینی در این مراسم با اشاره به دستاوردهای این جنبش در دهه گذشته در معادله نبرد با رژیم صهیونیستی، چشم‌انداز آتی این نبرد سرنوشت ساز را آزادی فلسطین و نابودی رژیم صهیونیستی به عنوان تنها گزینه واقعی دانستند. مستمرون بالمقاومه
وبالجهاد مقاومت و جهاد ما برای دستیابی به پیروزی نهایی یعنی آزادی کامل فلسطین و نابودی رژیم صهیونیستی ادامه خواهد یافت.
زیاد نخخالی دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین در این مراسم تاکید کرد امروز رژیم صهیونیستی حتی در پشت دیوارهای حائل در عمق فلسطین اشغالی احساس امنیت نمی کند و محور مقاومت خواب را از چشمان صهیونیست‌های غاصب ربوده است.
بیش از هر زمان دیگری به بازگشت به سرزمینمان امیدواریم. ما اطمینان داریم خون شهدا هدر نمی رود و نابودی رژیم صهیونیستی حتمی است.
دبیر کل جنبش جهاد اسلامی فلسطین با اشاره به افزایش چشمگیر عملیات نیروهای مقاومت در مناطق مختلف کرانه باختری رود اردن و اراضی اشغالی سال 1948 گفت تمام توانهای امنیتی و نظامی رژیم صهیونیستی در برابر توان فزاینده مقاومت به بن‌بست رسیده و واقعیت روزانه فلسطین ثابت کرده است که ابتکار عمل در منطقه کاملا در دست محور مقاومت است و همین امر روز شمار پایان موجودیت صهیونیست‌ها را در فلسطین تسریع می‌کند.
امید ما به خدا و مقاومت رزمندگان است. ملت‌های منطقه در آینده نزدیک نابودی رژیم صهیونیستی را جشن خواهند گرفت.
دکتر فتحی شقاقی با الهام گرفتن از انقلاب اسلامی ایران و امام خمینی قدس سره 36 سال پیش جنبش جهاد اسلامی فلسطین را تأسیس کرد. او با بسیاری از شخصیت‌های دیگر این جنبش در سه دهه گذشته در عملیات‌های تروریستی رژیم صهیونیستی به شهادت رسیدند، اما پایگاه مردمی و توان رزمی این جنبش هر بار بیش از گذشته گسترده‌تر و قدرتمندتر شد. جنبش جهاد اسلامی امروز در مقاومت مسلحانه ملت فلسطین در اراضی اشغالی نقش محوری ایفا می کند. سید محمد حسن حسینی، خبرگزاری صدا و سیما، بیروت.
ادامه خبرها. وزیر تندرستی تاجیکستان از افزایش 3 برابر تولید کالای پزشکی خبر داد. با گزارش رادیو تاجیکی صدای خراسان، جمال الدین عبدالله زاده وزیر تندرستی و حفظ اهالی تاجیکستان گفت با منظور توسعه فعال بخش داروسازی در تاجیکستان از سال 2021 طی برنامه دولتی وارد کنندگان فناوری‌های مدر و تجهیزات برای بخش داروسازی و پرداخت مالیات بر ارز افزوده از عوارض گمرکی معاف شدند. بر اساس آماری که در جریان این اجلاس اعلان شد، در تاجیکستان 58 شرکت داروسازی وجود دارد که 569 از لوازم پزشکی تولید میکند. حجم تولیدات محصولات پزشکی در پایان سال 2022 میلادی 3 برابر و حجم صادرات مکمل های گیاهی فعال بیولوژی با مبلغ 63.25 میلیون سومانه افزایش داشته است. حمله تروریستی در شهر حمص سوریه. بنابر اعلام وزارت بهداشت سوریه، آمار قربانیان به 366 نفر رسید، 89 شهید و 277 زخمی. و با توجه به اینکه وضع برخی از زخمی ها وخیم گزارش شده است، آمارها رو به افزایش است. گزارش خبرگزاری صدا وسیم از دمشق.
حمله پهپادهای گروه های تروریستی در شهر حمص صحنه های دلخراشی بر جا گذاشت. در این حمله 2 پهپاد بمبگذاری شده در جمع شرکت کنندگان در مراسم فارغ التحصیلی دانشجویان دانشگاه افسری سوریه منفجر شد. این انفجار دقایقی پس از پایان مراسم، زمانی که خانواده ها برای تبریک موفقیت فرزندانشان تجمع کرده بودند، رخ داد.
حوالی ساعت 1:30 ظهر
آمار قربانیان به 366 نفر رسید. 89 شهید و 277 زخمی. اما این آمار نهایی نیست و با توجه به اینکه وضع برخی زخمی‌ها وخیم گزارش شده، این آمار رو به افزایش است.
وزارت دفاع سوریه هم در بیانیه اعلام کرد این حملات با کمک کشورهای حامی تروریست‌ها صورت گرفته است. بر همین اساس وزارت خارجه سوریه در نامه‌ای به سازمان ملل متحد خواستار بازخواست این کشورها شد. ارهاب
موصوفا بدون کمک کشورهای حامی تروریست ها، این گروه ها قادر به انجام چنین حمله ای نیستند. برآوردها حاکی از این است که این حملات از سمت شرق شهر هومس با استفاده از پهپادهای پیشرفته آمریکایی صورت گرفته است.
با توجه به حضور وزیر دفاع سوریه در این مراسم، احتمال می رفت وی در اثر این حمله تروریستی آسیب دیده باشد، اما حضور وی در مراسم تشییع پیکر شهدا برگمان زنی ها خط بطلان کشید.
ما در دفاع از میهن آماده جانفشانی هستیم تا کشورمان عزیز و سربلند بماند. به خانواده های شهدا تسلیت میگویم.
ارتش سوریه در پاسخ به این حملات مناطق استقرار تروریست ها را در ادلب و محور غرب حلب در شمال سوریه و همچنین در منطقه کویری شرق استان همس به شدت مورد حمله هوایی و توپخانه‌ای قرار داد. موج گسترده محکومیت این حملات تروریستی و ابراز همدردی مقامات دیگر کشورها بیانگر این واقعیت است که تروریسم، این ابزار جبهه استکبار، هرگز در منطقه به اهدافش نمی رسد. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، دمشق.
واکنش سناتورهای آمریکا به توافق عربستان و رژیم صهیونیستی. تعدادی از اعضای مجلس سنای آمریکا به توافق عربستان و رژیم صهیونیستی و امتیازهایی که در این چارچوب دولت آمریکا قرار است به عربستان بدهد واکنش نشان دادند. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از نیویورک.
20 عضو برجسته مجلس سنای آمریکا در نامه‌ای به رئیس جمهور این کشور درباره توافق احتمالی عربستان و رژیم صهیونیستی، به ویژه تعهداتی که قرار است در ازای آن آمریکا به عربستان سعودی بدهد، ابراز نگرانی کردند. خبرگزاری رویترز در این باره به نقل از منابع خود نوشت:
عربستان مصمم است که در ازای روابط علنی با اسرائیل با آمریکا پیمان نظامی ببندد که در نتیجه آن در صورت لزوم آمریکا ملزم به دفاع از پادشاهی سعودی شود و در مقابل حتی اگر اسرائیل به فلسطینی ها هیچ امتیازی هم برای تشکیل کشورشان ندهد، این توافق متوقف نخواهد شد.
کریس مورفی، عضو کمیته روابط خارجی مجلس سنای آمریکا که از امضا کنندگان این نامه است، در این باره این گونه میگوید:
این یک خطر بسیار بزرگه که آمریکا بخواد به عربستان تضمین امنیتی و مداخله نظامی بده. برای این کار موافقت سنا لازمه که به نظرم به دست آوردن اون بسیار سخته.
در بخش دیگری از این نامه 20 سناتور آمریکا تاکید شده که باید جلوی رژیم صهیونیستی برای اشغال همه یا بخشی از کرانه باختری و همینطور توسعه شهرکسازی ها گرفته و بسیاری از شهرک های ساخته شده تخریب شود. گفت و شنود مجری تلویزیون MSNBC نیوز آمریکا با سناتور کریس مورفی نشان می دهد که انگیزه او و سناتورهایی که این نامه را نوشته اند نگرانی جدیشان از احتمال سرنگونی کامل و زود هنگام رژیم صهیونیستی است.
نتانیاهو در سازمان ملل نقشه رو نشون داد که بر روی اون واقعا فلسطین از روی نقشه محو شده. اما با این حال کاخ سفید همچنان به تقویت و تسلیح اسرائیل ادامه میده. آیا این یعنی آمریکا به اسرائیل اجازه میده که هر کاری میخواد انجام بده؟
من فکر میکنم که این توافق به معنای سلب کامل توانایی فلسطینی‌ها به منظور داشتن یک کشور برای خودشان است و این برای اسرائیل واقعا بده و ممکنه که نهایت این توافق پایان یک کشور یهودی در خاورمیانه باشه.
بر اساس یک نظرسنجی جدید که آسوشیتد پرس انجام داده، از هر 10 آمریکایی 7 نفر رژیم صهیونیستی رو متحد آمریکا با منافع مشترک نمی‌دانند. ضمن اینکه 61% آمریکایی‌ها با نحوه ایفای نقش دولت آمریکا در حمایت از رژیم صهیونیستی و در مقابل فلسطینیان مخالفند. علی رجوی، خبرگزاری صدا و سیما، نیویورک.
افزایش واردات گاز اروپا از روسیه. اتحادیه اروپا واردات گاز مایع LNG را از روسیه افزایش داده است. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از برلین.
مولکول‌های گاز روسیه در سراسر جهان در گردشند. این را رئیس یونیپر، بزرگترین شرکت تأمین کننده گاز آلمان گفته، در توجیه اینکه چرا همچنان از روسیه گاز وارد می‌کند. گزارش رسانه‌ها از واردات گسترده گاز مایع یا همان LNG روسیه به کشورهای اتحادیه اروپا حکایت دارد. این در حالی است که مقامات این اتحادیه می‌گویند خرید حامل‌های انرژی از روسیه را قطع کرده یا به شدت کاهش دادند.
اتحادیه اروپا به هر گونه واردات زغال سنگ از روسیه پایان داده. واردات نفت روسیه را هم به حدود 90% کاهش داده. بنابراین با وجود اینکه حجم LNG افزایش یافته، اما هنوز هم سهم بسیار کمی از کل واردات انرژی ماست.
بنا به آمار، در مدت 7 ماه از آغاز سال جاری میلادی 21.6 میلیون متر مکعب گاز مایع روسیه به ارزش بیش از 5 میلیارد یورو وارد اتحادیه اروپا شده که اسپانیا و بلژیک بیشترین سهم از این واردات را به خود اختصاص دادند. این که کشورهای اروپایی از آغاز جنگ و بعد از انفجار در خطوط لوله گاز نوردستریم نیاز خود را به گاز از چه منابعی تأمین می کنند؟ چارلی گرونبرگ، مدیر ارتباطات مؤسسه آینده گاز در آلمان به ما میگوید:
بزرگترین منبع واردات امریکاست با بیش از 50%. از افریقا و خاورمیانه هم 10-12% واردات داریم. روسیه با حدود 10% در جایگاه 4 تأمین گاز مایع ما قرار دارد.
با وجود اظهارات مقامات کشورهای عضو اتحادیه اروپا در آغاز جنگ مبنی بر اینکه قصد دارند منابع گازی روسیه رو جایگزین کنند، اما آمار نشون میده که در مدت 7 ماه از گذشت همین سال میلادی بیش از نیمی از گاز مایع صادراتی روسیه وارد اتحادیه اروپا شده. این آمار حتی از پیش از آغاز جنگ هم بیشتره. امیر شجاعی، خبرگزاری صدا و سیما، برلین.
ادای احترام به کهنه سربازان و قهرمانان جنگ در چین. مراسم ادای احترام به کهنه سربازان و قهرمانان در جنگ همزمان با روز ملی چین در پکن برگزار شد. گزارش خبرگزاری صدا و سیما از پکن.
همزمان با برگزاری روز ملی چین، مراسم بزرگداشت شهدا و قهرمانان چین در میدان تیانمن پکن برگزار شد. در این مراسم شی جین پینگ، رئیس جمهور و اعضای دولت با اهدای سبد گل به قهرمانان ملی به مقام شامخ آنها ادای احترام کردند.
حضور در مراسم یادبود شهدا بسیار در من تاثیرگذار بود. می توانیم از ویژگی های قهرمانان درس بگیریم.
شرکت کنندگان در این مراسم بر پیروی از ویژگی های قهرمانان از جمله شجاعت، آرمان های والا، مسئولیت پذیری و استقامت تاکید کردند.
قهرمانان برای برافراشته نگه داشتن پرچم کشور از جان و مال خود گذشتند.
شرکت کنندگان جوان هم گفتند با دیدن این رویداد تلاش های خود را برای کمک به سرزمین مادری بیشتر خواهند کرد. محمد رضا خالق وردی، خبرگزاری صدا و سیما، دفتر منطقه شرق آسیا، پکن.
شنوندگان عزیز، در ادامه برنامه شنونده چند خبر ورزشی باشید. درخشش آزادکاران ایران در بازی‌های آسیای خنگژاو. تیم ملی کشتی آزاد ایران به 3 مدال طلا و 1 مدال نقره بازی‌های آسیای خنگژاو چین رسید. در وزن 125 کیلوگرم کشتی آزاد آسیای خنگژاو چین، امیر حسین زاره توانست در دیدار فینال امروز شنبه حریف مغول خود را با نتیجه 7-0 ببرد و به مدال طلای مسابقات دست یافت. مدال طلای زاره 13 مدال طلای کاروان ورزشی ایران در بازی‌های آسیای خنگژاو بود. حسن یزدانی نیز در فینال وزن 86 کیلوگرم مسابقات کشتی آزاد بازی‌های آسیایی مقابل دیپاک پویونیا از هند به نتیجه 10-0 به پیروزی رسید و صاحب مدال طلا شد. یونس امانی نیز در وزن 74 کیلوگرم با پیروزی مقابل رقبای خود به مدال طلا رسید. مجتبی گلیج نیز در فینال وزن 97 کیلوگرم مقابل کشتیگیر روسی اصل و قهرمان جهان و از بحرین 6-1 شکست خورد و به مدال نقره رسید. حضور پیشکسوتان کشته از مدال‌آوران رده‌های سنی کشته تقدیر شد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
همه قهرمانان کشتی پایه جمع بودند.
مدال
از قهرمانان آسیا و جهان گرفته.
مثلا مدال طلای مسابقات آسیایی
فرنگی و جام پیروزی ترکیه هم اول شدم، آسیایی هم دوم شدم، جهانی هم پنجم شدم.
تا عنواندارهای کشوری.
کشتی فرنگی اردیبهشت ماه سال 1402 برگزار شد، تونستم مقام سوم کسب کنم.
اون حالا قهرمان کشور من تونستم مدال برنز مسابقات رو کسب کنم.
تو کشتی عالیش نوجوانان سوم شدم.
در مسابقات قهرمانی کشور کشتی عالیش تونستم مقام نایب قهرمانی به دست بیارم.
این قهرمانان امروز از توی هیئت کشتی استان تهران تجلیل شدن.
هر قهرمانی زحمات زیادی رو توی سطح بین المللی تو آسیایی کشوری میکشه. این تشویق و تمدید قهرمانی رو ما پیشبینی کردیم که شلوت با این مراسم ها انجام بشه و از این عزیزان تجلیل کردیم.
خوشحالیم که تهران انقدر کشتیگیر جوان داره. ان شاءالله با جددن تهران به اون جایگاه اولیش برگرده.
تقدیر شدن تا با انگیزه بیشتری به مسیر سخت و شیرین پیش روشون ادامه بدن.
چهره هاشونی که میبینیم واقعا امیدوار هستیم که از اینا ان شاءالله قهرمانای خوبی داشته باشیم.
حالا یا آسیایی یا جهانی المپیک مدال میاره، اگر نگاهش نکنیم این سرد میشه. همینجوری میشه پرورش داد از نوجوانان، نوجوانان بزرگان، اینا همه تشریف میخواد.
این ورزشکاران نوجوان اصطلاحاً اول راهشون است. اگر اینا الان تشویق بشن، علاوه روحی روانی تقویت بشن و حمایت بشن، حتما در آینده برای کشورمون، برای شهرمون افتخار آفرینی میکنن.
به مسیر افتخار آفرینی ادامه بدن و پرچم کشتی رو بالا نگه دارن.
این خیلی خوبه که بتونیم از پایه شروع کنیم. الان متواضع پهلوانک ها رو شروع کردیم که در آینده نه چندان دور فکر میکنم در دو سه سال آینده یکی از پشتوانهای کشتی ایران خواهند شد.
امسال لیگای پایه رو خیلی منظم‌تر برگزار کردیم. ما از خردسالان امسال لیگ داشتیم، نوجوانان، جوانان در قالب لیگ دسته یک و لیگ برتر. انشالله اینا رو هم در سال آینده باشگاهی خواهیم کرد، چون استقبال خیلی خوبی شد.
نونهالان و نوجوانان آینده های کشتی ما هستند که با برنامه‌ریزی درست میتونن جایگزین خوبی برای قهرمانان امروز ما باشن. سید مهدی پور حسینی، خبرگزاری صدا و سیما.
شنوندگان گرامی، این بود مشروع اخبار این ساعت که به طور زنده و مستقیم از رادیو تاجیک صدای خراسان به سمع شما رسید. اما در بخش سیاسی برنامه تحلیل سیاسی تقدیم حضورتان می‌گردد. رئیس مجلس شورای اسلامی ایران که روز پنجشنبه به منظور سفر دو روزه و با هدف توسعه روابط دو جانبه وارد ابوظبی شد، با محمد بن زاید آل نهیان رئیس امارات متحده عربی دیدار و گفتگو کرد. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی ایران با اشاره به اولویت نخست جمهوری اسلامی ایران در حوزه سیاست خارجی که ارتباط با همسایگان است عنوان کرد. در این میان توسعه روابط اقتصادی، سیاسی و ایجاد امنیت پایدار میان کشورهای همسایه به ویژه با کشورهای حوزه خلیج فارس بسیار حائز اهمیت است. روابط سیاسی و اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و امارات متحده عربی از زمان تشکیل این کشور در سال 1971 میلادی تا کنون فراز و نشیب‌های بسیاری داشته است. امارات که عمدتاً سرمایه گذاری اقتصادی و سودآور را بر مواضع سیاسی ترجیح داد، در خصوص ایران نیز همین سیاست اقتصادی را دنبال کرده است. دلایل نظیر ساختار نظام فدرالی امارات و وابستگی متقابل اقتصاد میان تهران و ابوظبی سبب شده است که برغم روابط پرفراز و نشیب میان این دو همسایه و برخی اختلافات در خصوص مواضع منطقه‌ای و بین المللی، همچون ادعای مالکیت امارات بر سه جزیره ایرانی و یا مسئله برقراری روابط با رژیم صهیونیستی، مناسبات دو کشور هرگز قطع نشده است. امارات پس از قطع روابط ریاض با تهران در دیماه 1394 سیاست مشابه سعودی ها در پیش گرفت، اما روابط سیاسی خود با ایران را به طور کامل قطع نکرد و با کاهش سطح این روابط از سفیر به سطح کاردار بسنده کرد. در واقع ایران و امارات برغم پرونده های اختلافی در زمینه های سیاسی و منطقه‌ای همواره خواهان آن بودند که روابط را به گونه مدیریت کنند که از افزایش تنش ها پیشگیری شود و از ظرفیت های موجود در دو کشور به ویژه در زمینه تجاری و اقتصادی استفاده شود. با روی کار آمدن دولت 13 در ایران بر ریاست سید ابراهیم رئیسی، تهران و ابوظبی گام های برای احیای روابط سیاسی و اقتصادی خود برداشتند. مشاور امنیت امارات در سفر به ایران از رئیسی برای سفر به ابوظبی دعوت کرد و وزیر خارجه امارات از برداشتن گام های در مسیر کاهش تنش ها با تهران سخن گفت. محمد بن زاید بن سلطان آل نهیان رئیس امارات متحده عربی نیز در روزهای پایانی اسفند ماه سال 1401 توافق اخیر میان تهران و ریاض را گام های تعیین کننده و هم افزایی و همگرای کشورهای منطقه دانست و ابراز امیدواری کرد که صفحه جدید در روابط ایران و امارات گشوده شود. در همین راستا ایران و امارات مذاکرات درباره ارتقای روابط از سطح کاردار به سفیر انجام داد و در نهایت تهران و ابوظبی سفیران جدید خیش را معرفی کردند. آمارهای اقتصادی نیز از بهبود مناسبات ایران و امارات حکایت دارد. در دو سال گذشته حجم تجارت بین دو کشور روند روبروشت داشته است و از حدود 20 میلیارد دلار در سال 1400 به بیش از 22 میلیارد دلار در سال 401 افزایش داشته است. دو کشور همچنین رقم 30 میلیارد دلاری را برای تجارت دو جانبه هدف گذاری کردند. امارات 90% از حجم تجارت متقابل بین ایران و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس را به خود اختصاص می دهد و دومین شریک تجاری ایران پس از چین است. ایران از چهارمین شریک تجاری امارات محسوب می شود. بدیهی است که سیاست حسن همسایگی و روابط دوستانه با همسایگان یکی از اهداف جمهوری اسلامی ایران است. اشتراکات فرهنگی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی متعدد میان ایران و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس از جمله امارات متحده عربی وجود دارد که تقویت آن مستلزم رایزنی های مستمر و همکاری های مداوم است و سفر رئیس مجلس شورای اسلامی ایران به امارات نیز در همین چارچوب قابل ارزیابی است. قالیباف سفر خود به امارات را حاکی از جدیت جمهوری اسلامی ایران برای توسعه روابط و فرصت برای ارزیابی گذشته دانست و گفت: ما قصد داریم گام های محکم برای آینده در همه حوزه ها برداریم و اقتصاد دو کشور را در همه ابعاد توصیه دهیم که در این میان فرصت های بزرگ به شمار وجود دارد. شنوندگان ارجمند، در پایان مجمع خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان توجه شما را به خلاصه خبرهای مهم جلب میکنیم. بررسی آخرین تحولات سرزمین‌های اشغالی فلسطین در پی عملیات طوفان الاقصا نیروهای مقاومت ضد رژیم صهیونیستی، افزایش 3 برابری تولیدات کالای پزشکی در تاجیکستان و افزایش واردات گاز اروپا از روسیه. عزیزان شنونده، از اینکه ما رو در این مجموعه خبری از رادیو تاجیک صدای خراسان همراهی کردید از شما سپاسگزاریم و خداوند مهربان یار و نگهدارتان باد.
Smile.